على أعضائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس داریم بود که بالاخره قنن یا سایر از کنم که حیوانات ثلاثه در وقتی واجب شد زکات که در طول سال صائمه باشد، یعنی در فضای آزاد بدون مزاحمت بتوانند حیوانات خودشان را بچرانند که غذای آنها همون عشب یعنی گیاهان بیابانی بوده باشد. و اگر بنا شد مألوفه باشند مالکشون بهشون غذا بده، علفی را یا جو، در این صورت از صائم بودن خارجند و زکات واجب نیست. حالا خواه اینکه علف را مالک درو کنه و بریز پیش این حیوانات یا نه یونگزاری تشکیل داده و حیواناتش را در اون یونگزار میچرانه، به هر حال مألوفه اگر شد دیگه زکات واجب نیست. حالی دو سه تا فرع کوچکی در اینجا هست. ببینیم در این فروع چی؟ یکی اینکه اگر یک مرتع بزرگی را ظالمی مثل خان یک محلی قصف کرده و اجازه نمیده که اهل روستا گوسفندانشون را در آنجا بچرانند مگر اینکه باج و سبیلی بگیره، میگه این کوه مثلا مرتعه، اما من وقتی اجازه میدم که در مقابل هر گوسفندی فلان مبلغ بپردازی که ما این را شاهد زیاد بودیم در همون اطراف شاهرود خود ما، آیا اگر یک ظالمی چنین کاری کرد و صاحب گوسفند ناچار باج و سبیلی به ظالم میدهد این از صوم خارج میشه؟ جواب کلا، نه. این پول در حقیقت پول علف نیست، این یک پولی است که بر مقدمه کار داده میشه. مثل اینکه فرض کنید اگر خواسته باشه گوسفندهای شما به کوه بره، باید از مسیر راه از ملک مردم بگذره. صاحب ملک میگه من اجازه نمیدن گوسفندا یا شتر شما از اینجا بگذره مگر اینکه به من مثلا فلان مبلغ پول بدی. این پول بر چرا دادن یا بر عشب نیست، چون که عشب خارج از ملک این مالکه، بلکه این پول بر مقدمه رای و چرانیدن حیوانه. حالا ظالمی هم که باج و سبیل میگیره اون هم در حقیقت پول رای و علف نیست، تا بگیم لیس علی ما یعلف شیئون، نه، این پول بر مقدمه کال و رفع مزاحمته. لذا بلا اشکال در چنین فرضی مانع از صوم و وجوب زکات نخواهد شد. فرع دیگر، اگر فرض کردیم که الان در کل شهر ما متعارفه کسانی 2 هکتار، 10 هکتار، 20 هکتار زمین را زراعت می کنند، مثلا گندم یا جو یا برنج می کارند، بعد از اینکه درو کردن صاحب گوسفند میگه اجازه بدید که ما بریم گوسفندهامون را در اینجا بچرانیم. آیا این هم منافی با صوم ام لا؟ یا احیانا مالکی زمین لم یزرع بدون زرعی را میخره برای اینکه در فصل بهار در این زمین عشب روییده میشه، بعد در همون فصل گوسفنداش را اونجا میبره. آیا این هم داخل در مألوفه خواهد شد و منافی با صوم ام لا؟ مرحوم سید در عبارتی که دارند در عروه میفرمایند به این که کما انها لا تخرج، نعم لا یخرج عن صدق صوم باستئجار المرعا او بشرائه اذا لم یکن مزروعا. میفرمایند به اجاره کردن زمین، به اجاره کردن مرعا و مرتع، یا خریدن زمینی که درش نیست زراعتی بعد درش زرع ایجاد میشه، اینها منافی با عنوان صوم نیست. چرا؟ برای اینکه در فرض دوم که زمین را خریده و هیچ چیزی در این زمین نیست، بعد خودش زراعتی میکارد و میخواد گندم تحصیل کنه یا جو یا سایر نباتات، پر واضحه در اینجا اون چه که ته زمین بی باقی میمانه که به اصطلاح ما تاچر بهش میگن، این تاچر در حقیقت علفی که او تحصیل کرده باشد برای گوسفند نیست. 2 هکتار مثلا زمین خریده برای کشت گندم، گندمش هم برداشت کرده، حالا گوسفندان اگر میرن در اونجا میچرند، این لا یصدق انه یعلف، مالک علفی برای اینها تهیه نکرده. خب بله، همون رو داریم میگیم. بله، نه ایشون میفرمان که اگر استیجار کرد، مثل همین دروزارهایی که شما میفرمایید، یا خودش کش کرده در اول خواستن کشت بزنن مثل روشن‌تر باشه، کسی که زمینی خریده، 10 هکتار زمین خریده و در این 10 هکتار زمین خریده که گندم بکاره و جو بکاره و نفعی از این کشاورزی خودش کنه، تراشیده و گندمش هم فروخته، خب بعد خچری که اونجا باقی مونده گوسفندان میرن اونجا میچرن، این علفی به گوسفند نداده تا اینکه بگیم لیس علی ما یعلف شیئون. خب اگر به خود این علف دادن صادق نبود، حالا تاچر ایران که یک نفر دیگری 20 هکتار زمین کاشته و زراعتش را برداشته و رفته، بنده میام میگم من گوسفند دارم، آقا اجازه بدید این گوسفندان من حالا بیان در این زمین شما چرا کنن، یه پولی هم در مقابل بهش میدم. سید میفهمن این دو جانیز خارج از صوم نخواهد شد و حکم صوم در این دو باقیه. چی فرمودی؟ بلندتر بگی. با آنگر علف میخره؟ علف میخره این آقا؟ آقای حاج محمدی، الان یه مقدار مردم این پولا رو میگرن، قبلا که کسی یه حرفا رو نمیگرفت که زمان شیخ این تو یادتون اگر باشه شیخ در مکاسب به عنوان چیز بی ارزش مثل میزنه به طبل به کار، اون وقتا اینا قیمتی نداشته، مردم میرسن که زمین هایی که در آتش جمع شده میشنندن به سنداشون را. خب حالا همین ایشون میگه در حقیقت این علف نخریده، اینم هم مثل همون که بله میگه لم یکن مزروع، اولی بعد چی شده اینطوری میفهمن دیگه، به استعجار المرعا او به شرائه اذا لم یکن مزروعا، یعنی بعد مزروع شده دیگه. بابا اگه هیچ زراعت نداره که دیگه چرای نداره که، معناش اینه که میگه اول که خریده زمین دایری بوده، بعدن در گذشته زمان را آمده زراعت کاشته، اون وقت مزروع نبوده. این در حقیقت درسته، نظر سید در اون زمانهایی بوده که ارزش اینها نداشته و تاچری کسی نمی فروخته و این با اون حصل زراعت هم برداشت میکرده، مالک ششیری اگه تاش میمونده اونا چیز از زراعت نمیمونده. خب اگه یادتون باشه اون زمانهای ما اینطوری بود، نواد و توی هم یادمونه زراعت که میکشتن یه دیگه خوششین بودن، می آمدن توی این زمین کشاورزی اگر یک دانه خوشه گندم من پیدا می کردن جمع می کردن می بردن، چیز دیگه نمی موند. حالا این حیوانات بیچاره میان اونجا اون تحجاره اون کنن باقی مونده ای که از نمی دانم مختصری که 1 سانت 2 سانت باقی مونده از اون کاه اونا رو مصرف می کردن. ایشون به اصطور سید می فهمد که اینها مضر به صوم نیست. خب مرحوم استاد خویی میفرمود که اگر ما بودیم و مثل صحیحه فضلا و صحیحه زراره که گفته بود به این که از کنم کسی که در بشر در بیابانها یا در از کنم صائم باشه، صائمم اون که محتاج نباشه به علف، ممکن بود اینها صادق باشه. اما در این روایت اخیر که فرمود اون حیوانی که الصائمه المرسله الصائمه التي ترعى في المرج. میگه این عبارت در این دو موردی که مرحوم سید میگه مضر به صوم نیست، منافیه. چرا؟ چون که همونطوری که به عرض رسید هم مجمع البحرین هم المنجدم که در اختیار همتون هست، میگه المرج هو الارض الواسعه التي فیها عشب کثیر تر الدواب فیها، زمین های طولانی و وسیعی که درش گیاهان روئیده میشه و حیوانات در او میچرند. این عنوان ازش استفاده میشه که مدار در صائم بودن آن است که در زمین های مباح و مباح اولیه که دارای مقداری عشب هست حیوان بچره. الارض الواسعه التي فیها عشب، زمین هایی که در او مقدار گیاهی است که حیوانات در او میچرند. این عنوان با زمین مزروعی که کسی کشت زراعت کرده و باقی مونده در اون زمین بر این صادق نیست. بنابراین ایشون در زیل این عبارت حاشیه زده فیه اشکالون، در این دو مورد اول و دوم، یعنی جایی که منفعت زمین باقی مونده را میخره یا خودش زمین را کش کرده و باقی مونده ای از تاچر باقی مونده، میفرمان که در این که این مضر به صوم نباشه مشکله، بلکه این هم خارج از صوم میشه و در حقیقت خریدن علفه، متعلف علفهای بی ارزش و کم ارزش داره. حالا اگرم شک کنید که آیا این گونه چراها مضر هست به صوم ام لا، طبعا همون قاعده‌ای که دیروز گفتیم پیش میاد. به فرمایش استاد طبق اطلاقات ادله‌ای که فی کل خمسه ابل شاتون، فی کل اربعین شاتن شاتون، فی کل ثلاثین بقره طبیعون، این اطلاقات شامل همه میشه. خرج صوم صائم، صائم مخصص این عمومات. اذا تردد المعلوف بین صدق به اقل و اکثر، قدر متیقن از معلوف خارج میشه. موارد شک در عموم عام فی کل اربعین نشاطن شاطون باقی میمانه. اما به نظر ما گفتیم نه، از اول موضوع قنم صائمه یا ابل صائمه و بقر صائمه هست. اگر شک کردیم که آیا صائمه بر کسی که در این تاچرها زندگی میکنه و میخوره صادق ام لا، شک در وجود موضوع زکات، شک در وجود موضوع بلا اشکال مجرای براءته. خب حالا این با توجه به این مسئله که عرض کردیم، چرا پس کسی که در این تاچرها میچرانه یا در زمین خودش که باقی مونده میچرانه، این از خود عنوان صائم اگر خارج هم نباشه، دلیلی بر شمول عموم وجوب زکات نسبت به این حیوانات نیست؟ بله، اگر اون اکثریت باشه خب بله. و همین آیا بر این یه علف اصلا آقای سید میخواد بگه اصلا علف بر این صادق نیست، یه علف و صادق نیست؟ خب من شرط سوم آن است که این حیوانی که در این نیابان میچره از عوامل نباشه، یعنی شتر کارگزار یا گاو نری که از او استفاده میشه در مثلا چیز خرمن کوبی یا کش کردن زمین و امثال اینها نباشه. همین که اول گفتیم دیگه، یعنی پول به خان محل میده یا به گردن کلوس محل میده باج و خراج، اون مسلمه. بله در اونجا بگیم خارج از صوم نمیشه، اون اول عرض کرده. خب به هر حال در این که حیوانی که درش زکات واجبه مسلمن صائمه هست و اون که کار میکنه مثل مثلا حیواناتی که از قبیل شترهایی که کرایه میدهند برای رفتن به مثلا شهری و بلدی یا به مکه ای، یا احیانا از کنم گاو نری که از او استفاده در شوخ و خرمن کوبی میشه، به اینها میفرمایند زکات واجب نیست. در این جهت بحثی نیست، هم شیعه و سنی بر او متفقند و روایات باب هفتم تصریح میکنه لیس علی العوامل شیئون انما الصدقه فی الناصائمه الرائیه. اما دو روایت از اسحاق ابن عمار که در اون دو روایت سوال میکنه به امام، میفرماید زکات هست. شیخ بزرگوار طوسی جمع کرده بین دو طایفه به حمل بر ندر و احتمال تقیه هم داده، باقی سخن بمانه چون تقاضا شد. حالا تذکر برای گوینده و شنونده انشاءالله بی اثر نباشه. همه ما این حدیث شریف را شنیده ایم: من اخلص لله 40 صباحا جرى الله ينابي الحكمت من قلبه على لسانه. در از کنن دعای شریف مکارم الاخلاق هم همان اول هست: اللهم صل على محمد و آل محمد و ببلغ بنیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. مسئله این که چه چیز در عمل مؤثره و چگونه میتوان خداگونه شد، بخش بسیار مهمی وابسته به اخلاصه. اخلاص هم البته بسیار کار مشکلیه، همونطوری که در اون حدیث شریف مولا امیر المؤمنین همینطور مراتب را نقل میکنه تا آخر میگه هیچ اثری نداره عمل مگر اونگاه که مخلص باشه، و بالاخره باز هم میگه والمخلصون فی خطر عظیم. اما اون چه که مهم است اینی که اعمال اگر کوچکترین شائبه غیر خدا درش باشه، در پیشگاه خداوند متعال ارزشی نداره. مرحوم فیض در همین جلد دوم وافی در اوائل که وارد میشه در اخلاص، روایات بسیار متعددی نقل میکنه که خیلی از عبادات انجام داده میشه، میره به آسمان، در آسمان اول برگردنده میشه که در این اخلاص نبوده، هی میره بالا تا بعضی از اعمال خیلی پاک و طیبه به آسمان چهارم که میرسه، خدای متعال خطاب میکنه بزنید این عمل را به سر صاحبش که در او اخلاص 100% نبوده. انا خیر و شریکن من عمل لی و لغیری جعلته لغیری، من خیلی شریک خوبی هستم، اگر کسی مشارکت کنه همه را میدم به غیر خودم. ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان يحجبهم الاعمال دونك. خدای متعال در دل، ان مکانی همونطور که در اون روایت قلب و عبدی المؤمن، اگر در دل خدا بود و ما سوى الله از دل خارج شد، این عمل ارزش داره. خدای رحمت کنه رحمهم آیت الله میلانی را یادم نمیره، ما مقداری که در محضر ایشون خوندیم خارج را، ایشون هر روز کتاب ارشاد القلوب دیلمی را می آوردن و می فرمود به این که اگر کسی برای حاجتی نماز خونده، این برای خدا دیگه نخونده. خدا رحمت کنه همین شیخ خیاط را که کتابی در شرح حالش نوشتن، ایشون هم زیاد به مریدها این جمله را میگفت، میگفت خود تو رفتی اون نماز را خوندی برای حاجتت نه برای خدا. وقتی که انسان نماز جعفر طیار را در بالا سر ولی امر مولا علی ابن موسی رضا میخوانه که هر قدمیش فرمودی حج و عمره، اگر میری میگی که مدتی که ما پول گیرمون نیامده که یک گازی برای بچه ها بخریم، خال در بچه ها بریم نماز جعفر بخوانیم که پولی گیرمون بیاد، این دیگه بس برای خدا نخوندی. اجرت همان است که برای اون نیت. ایشون در دست می فرمود اگر شما برای حاجتی و از حوائج دنیوی نماز جعفر یا زیارت مولا حسین ابن علی را انجام میدی، پس خدا دیگه مقصود تقرب به ذات حق متعال و جایگزین کردن خدا در دل و اخراج ما سوى الله نیست. اگر میخوای خدا فقط شراشر قلبت را فرا بگیره، عمل را از هر حیث برای خدا انجام بده. در روایتی که در روز قیامت جمعی از شهدا را حتی میارن، میگن بفرمایید به آتش جهنم، ای بابا ما که گفتید شما دماء ما اونقدر ارزش داره که شهید قبل از اینکه روی زمین واقع بشه در روی دامن حورالعین قرار میگیره. فرمود بله، اما شما رفتید در میدان جنگ که بگن آدم شجاعیه، بگن به اینکه ببین این آدم نترسی، حجر شما همون بود و مردم هم گفتن آدم نترسیه. بنابراین اعمال حاجب است دوستان از تقرب به ذات حق متعال. اگر انک ان المراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقی الا ان تحجبهم الاعمال دونک. این چه عمل عبادی است که به جای تقرب الله حاجب الله میشه؟ این چه نماز جماعتی است که خلجانی در کنارش مواد که مشتری ها کم آمده باشند، نماد امشب مأمومین کم شده باشند؟ اون مرد بزرگ گفت مرحوم آیت الله بروجردی را خواب دیدم. گفتم که یا در مرزخ عالم برزخ مشاهده کردم. گفتم آقا چه شد این همه عظمت در تشییع تو؟ گفت چون درس را جز برای خدا نمی گفتم، همان یکی موجب برای ارزش و عظمت من در پیشگاه خدا شد. بنابراین سعی کنیم این اعمال بسیار بی ارزش را از شاعره ریا و سمعه و ماسب الله پاک و خالص کنیم که ان شاء الله جرى الله ينابيع الحکمت من قلبه على لسانه. پروردگارا به صاحب این بقعه مطهر عالم آل محمد ماها را عالم عامل قرار بده.